بله آقا، ولی بابا بزرگمون گفته دیگه حق ندارم توی این پیست تمرین کنم.
وای اگه من میذارم اینطوری بشه. عرض ادب و ارادت خدمت آقای رضایی بزرگ.
درود بر شما.
همیشه ذکر خیر شما هست. خوش اومدین. خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید بشینید.
ممنونم. شنیدم شما خیلی برای این بچه ها زحمت کشید.
حاضرم همه دار و ندارم و تو این راه بذارم تا جوانای این منطقه انرژی و هیجانشون رو تو همین بیابونا تخلیه کنن و خدایی نکرده فکر و ذهنشون نره پی دود و دم یا راه خطا.
بله آقای سیفی، نیت خیر شما برای تمام اهالی منطقه ثابت شده است. من اگه امروز اینجام
بس معلومه سیفی رو درست نشناختین آی رضایی. 100 تا از این موتورا فدای یه تار موی این جوونا.
ممنونم آقا سیفی.
من برای مورد مهمتری خدمت رسیدم.
خیر باشه. ببینم با رسول که کاری نداریم.
چطور مگه؟
میخوام این بچه رو بفرستم بره تو پیست. خوب میدونم بعد 2 هفته غیبت الان چقدر بیتاب موتور سواریه. بیا پسر این سویچ موتور مشکی است. برو تو پیس ببینم چند مرده علاجی.
نه اجازه بدی. نه رسول و نه بچه های دیگه نباید اینجا تمرین کنن آقای سیفی.
خدایی نکرده مشکلی از جانب ما و این بچه ها برای اهالی شهر پیش اومده.
نه ولی اینجا یه نمکزاره نه یه بیابون.
مگه فرقی داره؟
بله.
خب بفرمایید منم فرقشو بدونم. آخه من بومی منطقه نیستم، سواد چندان بالایی هم ندارم. بهم حق بدین این چیزها رو ندونم.
خواهش میکنم نفرمایید. اینجا سطح سواد مطرح نیست. در واقع تمام افرادی که تو مناطق کبیری زندگی میکنن باید بدونن بیابون به جایی گفته میشه که رسول.
بله باوز.
تو فرق بیابون و نمکزار رو برای مربی توضیح بده.
بله بله چشم. خب به جایی میگن بیابون که از لحاظ پوشش گیاهی خیلی فقیره و اصلا شبیه نمکزار نیست.
ببخشید ولی من بازم متوجه فرق این دوتا نشدم.
ببینین آقای سیفی، این بخش از کویر برای مردم منطقه خیلی ارزشمند.
بله.
علاوه بر نمکزارهای متعدد خیلی از املاح و عنوان منبع مهم اقتصادی از اینجا استخراج میکنن.
یعنی به جز نمک از این کویر چیز دیگه هم استخراج میشه؟
بله، اگه خاک این کویر نباشه امکان استخراج نفتم وجود نداره.
چطوری؟
کلورور سدیم گرفته شده از این کویر رو تو چاه نفت میریزن تا نفت از آب جدا بشه و به سطح برسه.
عجب. واقعا؟
علاوه بر اون این کویر سولفات سدیم داره. تمام مواد شوینده، شیشه سازی و کاغذ سازی هم از سولفات سدیم ساخته میشن.
اینطور که شما میفرمایید خاک این منطقه از طلا هم با ارزش تره.
بله.
چیزی که از طلا هم با ارزش تره سلامتیه.
بله.
هیچ میدونستین کانونای اصلی تولید ریزگرد تو کشورمون به خاطر برهم زدن نظم طبیعی کبیرها و توقف کبیرزداییه؟
وای بر ما، هیچ نمیدونستم کارمون واسه تولید ریزگرد میشه.
حالا به ما حق میدین نگران چنین خاک ارزشمندی باشیم و به فکر انتقال این پیست موتور سواری از این نمکزار بیفتیم؟
بله کاملا حق با شماست.
باقی بزرگ، من اصلا فکر نمیکردم به خاطر این مسئله تو این هوای داغ بیاین اینجا با مربی حرف بزنیم.
پس معلومه بابا بزرگ تو خوب نشناخت.
چرا؟ خوب میشناسمش و میدونم چقدر عاشق محیط زیسته.
موندم این همه عشق خالصانه به طبیعت چجوری تو وجودتون شکل گرفته های رضایی؟
از یه عذاب وجدان بزرگ.
چی؟
اینجا بشینین تا قصه 50 سال پیشم رو براتون تعریف
کنم. خب بابا بزرگ این کدوم قصه است که من نشیدم تا حالا؟
وقتی یه جوون شوریده بودم و 100 تا آرزوی جوون داشتم.
فتاد تو چرا اینجا کمی کردی؟
هیچی نگو آقا عبدال، بیا تو این چاله تا بهت بگم اینجا چه خبره.
بگم اونم را گم کردی که از مرداری دشمن سر در آوردی.
نه رامو گم نکردم، اتفاقا درست و به موقع اومدم. ببینم اون ارباب خیچید این طرفا نیست؟
من رفته شهر پی آب و دون و مرغاش. الان که برگرده بگو ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ ارباب تو میپایی؟ نکنی پشیمون شدی میخوای برگردی سر کار؟ رود نمیشه ها؟
کی من؟ عمرم پامو بذارم تو این خراب شده؟ ببینم اون لاش مرغایی که تو دشت ریختن مال مزرعه شما بود؟ خدا رو شکر اربابت داره به روز سیاه میشه.
خدا اون روزو نیاره چون من زودتر از اربابم بدبخت میشم. ببین از کدوم لاشو حرف میزنی؟ من که این دوربت چیزی نمیبینم.
تا خواستم برم طرف لاشه ها دیدم یه روبا زودتر از من خودشو رسون به لاشه ها و اونا رو یه گوشه قایم کرد، بعدش فوری از اینجا دور شد.
آه حتمی رفته تا بقیه روبا رو خبر کن.
خب حالا بگو من چی کار کردم؟
تو چی کار کردی؟
سری جای لاشه ها رو عوض کردم، تو این چاله کمی نشستم تو ببینم اون روباهه کی با دار و دستش سر میرسه.
این چه کاریه میکنی؟ خل شدی؟
اولا میخوام ببینم اونطور که میگن روبا حیوان باهوشی هست یا نه. بعدشم هیچ میدونی دوم روبا چقدر قیمتشه؟ آخه اگه بتونیم یکی از اونا رو زنده بگیریم. اونجا رو ببین آقا عبدال، همون روباهه با سه تا روباه دیگه برگشت.
آقا سرت بدو، سرت بدو، سکون نخور، بذار ببینم میتونن جای لاشه ها رو پیدا کنن یا نه. سرت بدو، سرت بدو،
همون روباهه داره زمین رو میکنه. گودن چای عمیقم بزنی نمیتونی یه پر مرغم پیدا کنی.
آخه نگاه کن زبون بسته چطوری دست و پا میزنه زمین رو بوم تو.
نگاه کن اون ستای دیگه دورش حلقه زدن. آخ 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 عبدال، الان شاهد زنه بکش بکش رو با میشی. الان که اون ستای دیگه دمار این یکی رو در بیارن.
چی دارن به هم میگن؟
چه میدونم، لابد دارن ازش میپرسن ای دروغگو چه لاشه مرغی چه غذایی.
ای نگاه کن نگاه کن نگاه کن، اون زبون بسته افتاد رو زمین.
کدوم؟
اون روباهی که زنده میکرد.
راست میگی، مثل یه لاشه افتاد رو زمین، یعنی خش کرده.
نکنه که تصیح کشه نکنه اون روباهی اگه تو رو ببینه میترسه.
نه ترس، هرسشون تا منو دیدم فرار کردن، ولی این یکی هنوز رو زمینه. نکنه خودشو زده به مردن و داره نقش بازی میکنه.
مبادا با تیر بزنیش، زیاد نزدیک کشه شو.
نه نه مثل این که واقعا مرده.
ببینم ببینم. ای آهای نه، هیچ تکونی نمیخوره. یه لحظه سب کن.
نه
آی آی وای وای وای، قلبشم نمیزنه. بگم اونم از این که پیش رفقا شرمنده شده دخ کرده مرده.
ها؟
آره دیگه، عجب مرامی داره این حیوان. نخواست تنهایی سیر بشه، از طرفی هم وقتی دیده نمیتونه شکم دوستاشو سیر کنه، مردن رو به شرمساری ترجیح داده.
راست میگی؟ ای لعنت ای ای به ای من آقا عبدال،
ای ای
لعنت به من که باعث مرگ این زبون بسته شد.
بله بله، باید از این روباه درس معرفت گرفت. تفنگ وزا کنار، یا مثل یه مرد نون و بازی خودتو بخور.
خدایا منو ببخش، قسم میخورم تا آخر عمرم دیگه سراغ شکار نرم. قسم میخورم دیگه تو کار طبیعت دست نبرم. قسم میخورم از این بعد زندگیمو وقف خدمت به این حیوانای زبون بسته کنم. خدایا خدایا من گناهکارو ببخش.
اصلا خاک این بیابون اینقدر ارزش داره، نمیذاشتم اینجا کسی حتی یه قدم برداره.
بازم که گفتیم بیابون آقای سیفی.
آره منظورم نمکزار بود. باشو رسول، وقت نشستن نیست.
چیکار کنم آقا؟ برم تو پیس؟
اصلا آقای رضایی به اینجا نباید گفت نمکزار، باید گفت دشت طلا و جواهر. با اجازه شما من و رسول بریم مانع تمرین بچه‌ها تو همچین خاک ارزشمندی بشیم.
ازتون ممنونم.
ما باید از شما ممنون باشیم که اینقدر دلسوزانه به فکر سرمایه های ملی مون هستی.
یعنی آقا این پیست برای همیشه تعطیل میشه؟
فعلا موقت تعطیلش میکنیم تا من و هیئت بگردیم یه جای خوب و کم ضرر برای تمرین شما پیدا. آقا رضایی درست نمیگم؟
بازم ازت ممنونم. خدا پشت و پناهت باشه که اینقدر به فکر تفریح و سلامتی جوان هستی.
خدا سایه شما بزرگترها رو از سر ما کم نکنه. فعلا با اجازه. بیا رسول. آی جوونا، دست نگه دارین، پیست تا اطلاع ثانوی تعطیله.
مراقب ترفند کلاهبرداران باشید.
در یکی دو سال گذشته علی‌رغم هشدارهای رادیو جوان، عده‌ای شیاد و کلاهبردار با روش‌های مختلف از مردم کلاهبرداری کرده و از کارت‌های بانکی آنها مبلغ زیادی سرقت نمودند.
اگر کسی با تلفن، پیامک یا هر وسیله ارتباطی به شما گفت در فلان برنامه رادیو جوان برنده شدیم و برای دریافت مبلغ جایزتون باید شماره کارت، رمز اول و دوم یا هر رمز دیگتون رو در اختیار اون شخص قرار بدین، هرگز حرفشو باور نکنید.
از طریق شبکه رادیو جوان من تماس گرفتن، ظاهرا مصاحبه بود با دکتر داشتن، گفتن که ظاهرا من نفر پنجم برنده قرعه کشی ادوات عالی.
سلام، خسته نباشید. شما با ما تماس گرفتید برای جایزه همراه اول 5 میلیون تومان، ولی شما تماستون با ما قطع شد. ما بعد حالا چیکار کنیم؟
گاهی به شما میگن برید جلوی باجه بانک یا خودپرداز. این دفعه اصلا حرفشون رو باور نکنید.
مراقب باشین. بعضی مواقع احتمال داره با پخش صدای استودیو یا تقلید صدای یه گوینده و مجری شما رو فریب بدن.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
یادتون نره، رادیو جوان هر نوع پول و جایزه رو به صورت حضوری پرداخت میکنه.
مراقب ترفند کلاهبرداران باشید.
شبکه رادیویی جوان، همراه و همدل شما.
همه جا در کنار شما.
صدای زندگی.
شبکه جوان.
نبض.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های خوب رادیو جوان. من حجت یوسفی و همراه تیم برنامه ساز نبض تا 15 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. در برنامه امروز گفتگوی من رو خواهید شنید با دکتر کیوان الچیان، متخصص داخلی درباره بارداری و کنترل ایدز. و گزارش همکارم ناصر یوسفیان از مطب دکتر دبیر مقدم، متخصص گوش و حلق و بینی درباره سرطان هنجره.
آدم احساس خطر بیشتری
کنون از بدن درد شروع شد. بدن درد و شکم درد.
اونا رو جدی نمیگرفتم. خیلی پشیمانم چرا توجه نکردم، چون واقعا ارزش اینجا اومدن رو ندارد.
میگفتن که بچه ها نمیگیرن، میگفتن کسایی که گرفتن باز مبتلا نمیشن. اشتباه بود.
کماکان مثل سابق اعزانه عروسینه بولا رو برگزار اینه. خب بولا رو باعث بدتر شدن وضعیت اومده.
واقعا کادر درمان خسته شدم و همه دارن درگیر میشن. خودتون رو تو خونه ایزوله کنید.
اوضاع خطرناکتر از آنیست که میپنداشت.
تک تک ماها الان مسئولیم در برابر بچه هامون، جامعه
هامون. هم به حقوق دیگران اتهام میدارم، هم برای سلامتی خودم.
این شعور اجتماعیه. من باید به شما احترام بذارم، شما به من احترام بذارید. اگر همه رعایت کنن خب همه ایمن‌ترن.
این ماسک ناچیز میتواند جانی را مسئول دارد از خطر مرگ.
خاطر جان عزیزانشون اصول بهداشتی را رعایت کنن.
از ترددهای غیر ضرور کم بکنید.
همیشه میگم ماسک دستکش باید باشه. دستکشم نباشه ماسک حتما باید باشه.
بنده هم اگر جونش دو نفر سه نفر بیان دور بر من حتما ماسک میزنم.
همراه میشیم با جناب آقای دکتر کیوان الچیان، متخصص بیماری های داخلی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
آقای دکتر، با توجه به آماری که در ابتدای برنامه من خوندم، هر سال 700 هزار کودک از طریق والدین مبتلا به HIV میشن. چه کارهایی باید انجام بشه؟ یک مادر باردار چه کارهایی باید انجام بده که این اتفاق نیفته؟
عرض کنم خدمت شما که همیشه این سوال پیش میاد که آیا مادری که ایدز داره یا مادری که HIV پازیتیف هستش از چه طریقی این رو انتقال میده به فرزندش؟
بله.
یک، از طریق شیر دادن. بچه‌ش دنیا میاره، خودش شیر میده. پس ما مادران میگیم که اگه بچه دار شدین بچه‌تون شیر ندید. برای مادر خیلی سخته، حالا سینه هاش پره دردناک، دوست داره بچه شیر بده، ولی نه، انتقال میده. نکته دوم ماجرا، زایمان از کانال طبیعی رو ما محروم میکنیم. این افراد رو میگیم سزارین سکشن کنن که بچه رو، چون تو این مسیر کانال زایمانی بچه احتمال آلوده شدن و گرفتار شدنش هستش.
بله.
خب سالانه دیده شده که بین 16 تا 40 درصد افرادی که HIV پازیتیو میشن، مادرانی که HIV پازیتیو هستن، از این طریق بین 16 تا 40 درصد در پرس کنی 16 تا توی این مسیر کانال زایمانی انتقال میدن به بچه هاشون. حالا اگر بچه هاشون رو شیران بدن، اون آماری میشه که شما فرمودید. توجه فرمودید. خب پس بابت بیم این کانال ها رو جلوگیریشون کنیم. ولی قبل از این ماجرا، بسیاری از عفونت های سیستم مجاری ادراری به دنبال عدم محافظت لازم هستش. توصیه های لازم در جهت مراقبت های بهداشتی لازم به افراد توصیه میشه. تک پارتنر بودن، بعد عرض کنم رابطه‌ای با همراه با محافظت کامل رو داشتن، و بعد از اون هم اگر بیمار شدن حتما به پزشک مراجعه کنن. بیماری های ناشی از عفونت های ادراری، تونتون دستشویی رفتن، ادرار، سوزش ادرار داشتن، درد بالای قسمت ناحیه آنه داشتن، هنگام ادرار کردن ترشحات مختلف، حتما چه مرد چه زن به پزشک مراجعه کنه، این عفونت درمان میشه. چون این عفونت به راحتی قابل انتقال هستش و افراد دچار بیماری میشن. بیماری HIV، بیماری که از طریق خون و مخاط انتقال پیدا میکنه، بیماری ایدز در واقع ویروس HIV انتقال پیدا میکنه. پس ما باید یک کاری بکنیم که این کانال ها و راه های انتقال کاهش پیدا کنه تا فرزندانی که به دنیا میان آلوده نباشن. دیده شده که اگر ما این محافظت ها رو بکنیم، میزان گرفتاری و انتقال 1-2% میرسه. نگاه کنید، شما داری میگی 16-40% راه انتقال، این به 1-2% میرسه. پس پیشگیری بهتر از درمانه. مراقبت کنیم، بهداشت رو رعایت کنیم، به موازین اخلاقی پایبند باشیم. خداوندم کمک میکنه فرزندی صالح و سالم رو در اختیار ما قرار بده
ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر کیوان الچیان، متخصص بیماری های داخلی.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
در مطب آقای دکتر پیمان دبیر مقدم متخصص گوش حلق و بینی هستیم. از بیمارشون درخواست کردیم که اجازه بدن در واقع گفتگو آقای دکتر با ایشون بتونیم زحمت کنیم. ظاهرا بیمار قدیمی شما هستن، توضیحات می‌فرمایید.
ایشون رو در واقع ما هفته گذشته در ابتدا دیدیم، با شکایت گرفتگی صدا و مشکل تنفسی مراجعه کرده بودن. یه توده در واقع توی ناحیه حنجرشون تشخیص داده شده، نمونه برداری برشون انجام شده و تشخیص در واقع سرطان حنجره برشون تایید شده. منتها بیماریشون توی مراحل ابتدایی هست، خوشبختانه هنوز بیماری پیشرفته‌ای ندارن. بیماریشون توی مرحله‌ای هستش که کاملا قابل درمانه، از نظر ما قابل کنترل و درمان هستش و در واقع امکان این که ما حنجره‌شون رو حفظ کنیم و بیماری رو کنترل کنیم برشون وجود داره. مسئله که در واقع برایشون هست و به نظر من مهمه اینه که اهمیت دادن به علائم هست و مراجعه به موقع. هر گرفتگی صدایی که در واقع طول میکشه، بیشتر از دو هفته زمان میبره، به خصوص کسانی که ممکنه علائم خطر رو داشته باشن، سابقه سیگار کشیدن رو دارن یا سنشون بالا هست، حتماً و حتماً باید مراجعه پزشکی داشته باشن، حتماً باید حنجرشون معاینه بشه تا خدای نکرده اگر مسئله جدی هست حتما بررسی و درمان برشون انجام بشه.
از چه زمانی متوجه شدی که مشکل دارید؟
من تقریبا یه ماه چند روز است صدام گرفت. رفتم پیش دکترای معمولی، دارو نوشتن دیدم بدتر میشم. رفتم پیش متخصص کرج، ایشون هم یه دارو برام نوشت. عکس گرفتم اومدیم تیکه برداری کردن. اونجا گفتن باید حنجره تو برداریم. آخه دکتر دستش در نکنه، فرمودن که نه، حنجره تو حفظ می‌کنیم، با لیزر می‌سوزانیم و عمل باز میشه بعد از یه ماه دیگه.
سیگار استفاده میکردیم؟
بله.
چه مدتی؟
15 سال.
چند نخ در روز؟
2 بسته.
فکر میکنین سیگاری کشیدی تأثیر داشته در این اتفاقی برای شما افتاده؟
بله.
خب آقای دکتر، این کشیدن سیگار چقدر تاثیر داشته که ایشون الان با این مشکل مواجه میشه؟
ببینید 95% کسایی که مشکل مثل ایشون رو دارن کسایی هستن که سابقه سیگار کشیدن دارن. یعنی فقط 5% موارد سرطان حنجره رو ما توی افراد غیر سیگاری میبینیم. بنابراین مهمترین عامل خطر برای ایجاد این بیماری در واقع سیگار کشیدن هستش. بقیه عوامل خطری که ما برای سرطان حنجره داریم، مثل استفاده از الکل، بعضی از عفونت‌های ویروسی خاص و یا تماس‌های شغلی کسایی که تو محیط‌های آلوده و بعضی از در واقع محیط‌های صنعتی کار می‌کنن، کمتر دخالت دارن.
کسانی که بیش از اندازه از صداشون استفاده می‌کنن، مثلا اون شخص سرکارگر توی محیط صنعتی دائم باید فریاد بکشه، یا افرادی که خواننده هستن، گوینده هستن، مدهن، حالا شرایط خاصی از حنجره‌شون بیش از اندازه کار می‌کشن و تحت فشار هستن، اونها ما یا در معرض خطر هستن؟
آسیب به حنجره در زمینه فشار آوردن، زیاد صحبت کردن یا استفاده های نابجا مثل جیغ زدن، داد زدن، یا کسایی که کار حرفه‌ای صدا میکنن و به نحوی مجبورن که زیاد از حنجرشون استفاده کنن، ممکنه که حنجره رو مستعد زایات مخاطی خوشخیم بکنه. یه سری از زایات مثل پولیپ حنجره، نودول، کیست ها، اینها رو ما تو این افراد میبینیم، ولی جز عوامل خطر برای سرطان حنجره نیست. در واقع گرفتگی صدایی که تو اون افراد میبینیم معمولا ماهیتش با این مسئله متفاوته، مگر اینکه اونها هم عوامل خطر سرطان رو مثل سیگار کشیدن، استفاده از الکل یا تماس‌های شغلی اونها رو داشته باشن که خب اون زمینه سازشون میکنه، ولی صحبت کردن اونها به تنهایی نه.
کسانی که ریفلکس معده دارن و دائم ترش میکنن، دائم صداشون در این قضیه میگیره، آیا میتونه تداوم این قضیه مشکل ساز بشه؟
به عنوان عوامل خطر تو بعضی از مطالعات مطرح شده، یعنی کسایی که ریفلکس دارن در واقع به عنوان عوامل خطر سرطان حنجره مطرح شده و ما هم در واقع به اون به صورت جدی اگر علائمش رو توی معاینه بیمار ببینیم درمان میکنیم. ضمن اینکه بعضی از این رفتارهای پرخطر مثل سیگار کشیدن یا استفاده از الکل خودشون تشدید کننده ریفلاکس هستن که اون هم به عنوان یه عامل دیگه ممکنه که به حنجره صدمه بزنه.
برای این شخص خاص الان چه کار خاصی میشه انجام داد؟
توی بررسی‌هایی که ما برایشون انجام دادیم خوشبختانه زایعه‌شون همچنان محدوده و تهاجم خارج حنجره‌ای نداره، به ساختمان‌های در واقع پایین حنجره صدمه‌ای وارد نکرده و امکان این که ما برای ایشون یه جراحی لیزر انجام بدیم، اندوسکوپیک تومور رو خارج کنیم وجود داره. همونطور که خودشون گفتن جراحیشون در واقع دو مرحله‌ایه. توی مرحله ما حنجره رو در واقع اون قسمت تومورالش رو برمی‌داریم. معمولا اگر جراحی موفقیت‌آمیز باشه به توانایی صحبت کردنشون صدمه‌ای وارد نمیشه و مرحله دوم بعد از اینکه در واقع این کار انجام شد حدود 2 تا 4 هفته بعد ما قدای لنفاوی گردن رو باید براشون تمیز کنیم، یعنی در واقع جراحی باز انجام میشه که اون هم صدمه به حنجرهشون نخواهد زد. امیدمون هستش که انشالله عمل جراحیشون موفقیت آمیز باشه، بیماری رو بتونیم براشون کنترل کنیم و در این حال عملکرد حنجرهشون که حالا شامل صحبت کردن، تنفس و بلعشون هست بشه براشون حفظ کرد.
و شیمی درمانی هم میخواد؟
در حال حاضر ما نه، نیازی به این کار ندارن، مگر اینکه ما یافته غیر عادی موقع جراحیشون پیدا بکنیم، یعنی اینکه موقع جراحی مشخص بشه که تومور وراتر از اون چیزی هستش که ما دیدیم توی اندوسکوپیشون و سی تی اسکنشون، یا اینکه غدای لنفاوی گردن توی بررسی پاتولوژیشون درگیری نشون بده، در اون صورت ممکنه نیاز به درمان‌های بعدی مثل استفاده از رادیوتراپی یا همون درمان با اشعه یا شیمی درمانی داشته باشن. ما تو توی بررسی الانشون به نظر جراحی برای کنترل بیماریشون کفایت میکنه.
سپاسگزارم آقای دکتر پیمان دبیر مقدم، متخصص گوش حلق و بینی که ما رو یاری کردن در تهیه این گزارش.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
در زمان پخش برنامه نبض میتونید سوالهای خودتون رو در زمینه‌های پزشکی به 30881 یعنی سامانه پیام کوتاه رادیو جوان پیامک بزنید.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارته.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید،
اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایرانصدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی
سلام. این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان.
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان .ir دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با نبض رادیو جوان. سالم و تندرست باشید تا برنامه فردا. خدا نگهدارتون.
اینجا که فرصته واسه شکفتن پنجره، یه گفتن و شنفتن، یه خونه یه کوچه که با قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی. اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه. اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.
گوشه شنیدنی،
هرچه خوبان شعر و ترانه دارند پیشکش به شما.
به نام خدایی که وجودش به قلب هممون روشنایی میده. سلام، گوشه شنیدنی شروع شده.
تک تک